به جواب پدرش اینطور میگه. بدو گفت رستم که ای مرد پیر، سخنها بر این گونه آسان مگیر. به مردی مرا سال بسیار گشت، بد و نیک چندی به سر برگذشت. اگر من گریزم ز اسفندیار، تو در سیستان کاخ و گلشن مدار. چون من ببر پوشم به روز نبرد، سر هور و ماه اندر آرم به گرد. ز خواهش که گفتی بس رانده ام، بدو دفتر کهتری خوانده ام. همی خار گیرد سخنهای من، بپیچد سر از دانش و رای من. گر او سر ز کیوان فرو داردی، روانش بر من درو داردی. از او نیستی گنج و گوهر دریغ، نه برگستوان و نه گوپال و تیغ. سخن چند گفتم به چندین نشست، ز گفتار باد است ما را به دست. گریدون که فردا کند کارزار، دل از جان او هیچ رنجه مدار. یه طرف کارزار چون که قبلا عرض شد، زال پیش بینی میکنه که اگه تو کشته بشی اینطور میشه، اگر او کشته بشه چطور میشه. حالا رستم در جواب میگه تو از کشته شدن او هیچ نگران نباش، من قصد کشتن او رو ندارم در جنگ. گریدون که فردا کند کارزار، دل از جان او هیچ رنجه مدار. نپیچم به آورد با او انان، نه گوپال بیند نه زخم سنان. ببندم به آوردگه راه اوی، به نیرو بگیرم کمرگاه اوی. زباره به آغوش بردارمش، به شاهیز گشتاس بگذارمش. بیارم نشانم بر تخت ناز، از آن پس گشایم در گنج باز. چو مهمان من بوده باشد سه روز، چهارم چو از چرخ گیتی فروز. بیاندازد آن چادر لاجورد، پدید آید از جام یاقوت زرد. سبک باز با او ببندم کمر، و زیدر نهم سوی گشتاس سر. نشانمش بر نام ور تخت آج، نهم بر سرش بر دل افروز تاج. ببندم کمر پیش او بندوار، نجویم جدایی ز اسفندیار. به نظر زال هم که دنیا دیده و سرد و گرمی بسیار چشیده است، این خیال بافی رستم بسیار بچگانه میاد و میگه بابا جون، مثل این که تو هم درست حالا هوای کار رو نمیدونی و کار رو خیلی آسون گرفتی که بغلش کنی ورداری بیاری اینجا رو تخت بگذاری. میگه که بخندید از گفته او زال زر، زمانی بجنبان زندیشه سر. بدو گفت زال ای پسر این سخن، مگوی و جدا کن سرش راز بون. که دیوانگان که این سخن بشنوند، بدین خام گفتار تو نگروند. قبادی به جایی نشست دژم، نه تخت و کلاه و نه گنج و درم. تو با شاه ایران برابر مکن، سپهدار با رای و گنج کهن. چو اسفندیاری که فخفور چین، نویسد همین نام او بر نگین. تو گویی که از باره بردارمش، به بر بر سوی خان زال آرمش. نگوید چنین مردم سال خرد، به گرد در ناسپاسی مگرد. بگفتین و بنهاد سر بر زمین، همی خواند بر کردگار آفرین. زال سر رو میذاره به زمین و دعا میکنه، میگه خدایا تو این بد رو از ما بگردان. برای اینکه هر جور که نگاه میکنه میبینه که اوضاع اصلا خوب نیست. فردا صبح رستم سلاح میپوشه و حاضر و آماده میاد، چون قرار به جنگ بوده اگر خاطر دوستان باشه، و اسفندیار رو به جنگ میطلبه. چو شد روز رستم بپوشید گبر، نگهبان تن کرد بر گبر. ببر همون خفتان ببر بیان رو، کمندی به فتراک زین بر ببست، بران باره پیل پیکر نشست. بفرمود تا شد زواره برش، فراوان سخن راند از لشکرش. بدو گفت رو لشکر آرای باش، بر کوهه ریگ بر پای باش. اسفندیار اگر خاطرتون باشه سوار زیادی همراه نداشت، یه صدتایی بیشتر سوار نیاورده بود، کم بود. رستم هم یه عده‌ای از مردان خودش رو با زواره برمی‌داره میاره، ولی به برادرش میگه که تو همینجا باش و از اینجا تکون نخور، ما اگر جنگی هم داشته باشیم دوتایی خودمون با هم داریم و من نمیخوام کسی چه از ایرانیان چه از اهل سیستان در این جنگ دخالت کنه و کشته بشه. بنابراین تو اینجا باش تا ببینیم که سرنوشت من چه میشه. بعد هم اینطور میگه به زواره، چنین گفت پس با زواره براز، که مردیست این بدرگ دیو ساز، بترسم که با او نیارم زدن. رستمم نگرانه که حریف اسفندیار نشه. بترسم که با او نیارم زدن، ندانم که از این پس چه شاید بودن. تو اکنون سپه را همیدر بدار، شوم تا چه پیش آورد روزگار. اگر تند یا بمش همزان نشان، نخواهم ز زابلستان سرکشان. به تنها تن خیش جویم نبرد، ز لشکر نخواهم کسی رنجه کرد. کسی باشد از بخت پیروز و شاد، که باشد همیشه دلش پر ز داد. آمد از لب رود رفت بالا و اسفندیار رو صدا کرد. خروشید که فرخ اسفندیار، هماوردت آمد برآرای کار. چو بشنید اسفندیار این سخن، از آن شیر پرخاش جوی کهن، بخندید و گفت اینک آراستم، بدان گه که از خواب برخاستم. بفرمود تا جوشن و خود اوی، همان ترکش و نیزه جنگجوی، ببردند و پوشید روشن برش، نهادان کلاه کیی بر سرش. بفرمود تا زین بر اسب سیاه، نهادند و بردند نزدیک شاه. اینجا صحنه دیگری از پهلوانی و زوراوری و جوانی اسفندیار رو نشون میده. میفرماید فردوسی که چو جوشن بپوشید پرخاش جوی، ز زور و ز شادی که بودن دروی، نهادان بن نیزه را بر زمین، ز خاک سیاه اندر آمد به زین. مثل پرش با نیزه میگه بن نیزه‌ش به زمین گذاشت و به او تکیه کرد و نشست روی زین، بدون اینکه پاشو به رکاب بیاره و اینا. بسان پلنگی که بر پشت گور، نشیند برانگیزد از گور شور. سپه در شگفتی فرو ماندند، بران نامدار آفرین خواندند. همین شد چون از ده تهمتن رسید، مرو را بران باره تنها بدید. باره به معنی اسبه. دید رستم هم تنها اومده در اونجا. پس از بارگی با پشوتن بگفت، که ما را نباید بدو یار و جفت. اسفندیار هم سر اسب به پشوتن گفت که چون او تنها آمده، ما هم یار و جفتی نمیخوایم و من تنها میرم با رستم نبرد بکنم. چو تنهاست ما نیز تنها شویم، ز پستی بران تند بالا شویم. بران گونه رفتن هر دو به رزم، تو گفتی که اندر جهان نیست بزم. چون نزدیک گشتند پیر و جوان، دو شیر سرفراز و دو پهلوان، خروش آمد از باره هر دو مرد، دوباره اسبا شیهه کشیدن. تو گفتی بدرید دشت نبرد. باز رستم اینجا حالا آمده جنگ کنه ها، ولی اول در آشتی رو میزنه. اول باز دوباره همون حرفا رو میزنه که ای شاهزاده، سرتو از فرمان دیو بیرون کن و دل از جنگ بردار. چنین گفت رستم به آواز سخت، که ای شاه شادان دل و نیکبخت، از این گونه مستیز و بد را مکوش، سوی مردمی یاز و بازار هوش. اگر جنگ خواهی و خون ریختن، بر این گونه سختی برآویختن، بگو تا سوار آورم زابلی، که باشند با خنجر کابلی. میگه اگه تو خیلی میل خون ریختن داری، بگو من 100 تا سوار زابلی میارم، تو هم سواراتو بیار، اینا بزنن همدیگه رو بکشن. اگه دوست داری که جنگ تماشا کنی و خون ریزی تماشا کنی، من بیارم این کارو بکنی، خودت نیا به جنگ. اسفندیار که منتظر نبوده که رستم نصیحتی چیزی بکنه، بهش بر میخوره و میگه تو آمدی به جنگ، آمدی باز منو فریب بدی و حرفای بیهوده بزنی. من به خون ریختن کسی راضی نیستم و دور باد که رسم و آیین من این باشه که کسان دیگر رو آزار بکنم. من خودم جنگ میکنم. حالا یه چند بیتی از این مطلب باز عرض میکنم. چون این پاسخ آوردش اسفندیار که چندین چه گویی چنین نابکار؟ ز ایوان به شبگیر برخواستی، میگه صبح سحر از کاخ خودت بیرون آمدی، از این تند بالا مرا خواستی، چرا ساختی بند و مکر و فریب؟ همانا بدیدی به تنگی نشیب، چه باید مرا جنگ زابلستان؟ وگر یعنی ویا وگر جنگ ایران و کابلستان؟ مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من. بالاخره میگه توی جنگجوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یکدیگر بی سپاه. باز دوتا بیت جاویدان فردوسی اینجاست: توی جنگجوی و منم جنگ خواه، بگردیم یک با دیگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، وگر باز یعنی ویا وگر باره رستم جنگجوی، به ایوان نهد بی خداوند روی. بعضی از اهل ادب در این دو بیت هم باز تصور کردن که فردوسی برتری رستم رو به اسفندیار نشون میده. میگه اسب اسفندیار، اسب بی سوار میاد به طرف آخر، اما باره که یه لغت ادبی‌تر و مرتب‌تریه، یا اینکه باره رستم به ایوان یعنی کاخ رو می‌نهد بی خداوند. یعنی القاب و آداب و ترتیبی که فردوسی در این دو بیت به کار برده، اون چه در شأن اسفندیار میگه با اون چه در شأن رستم میگه با هم دیگه تفاوت داره. به هر حال نهادند پیمان دو جنگی، که کس نباشد بران جنگ فریاد رس. شروع کردن به جنگ خودشون و قرارم گذاشتن که هیچ کس دیگه در این جنگ دخالت نکنه. نخستین به نیزه برآویختند، همی خون ز جوشن فرو ریختند، چنین تا سنانها به هم برشکست. به شمشیر بردن ناچار دست، به آوردگه گردن افراختند، چپ و راست هر دو همی تاختند. ز نیروی اسپان و زخم سران، شکسته شدن تیغهای گران. نیزه ها شکسته شد، شمشیر هم شکسته شد، چو شیران جنگی براشوفتند، پر از خشم اندام ها کوفتند، همان دسته بشکست گرز گران، فرو ماند از کار دست سران. از گرز هم مرادی حاصل نشد، انقدر به کار بردن تا گرز هم شکست. گرفتن زان پس دوال کمر، کمر همدیگر گرفتن که زور دستشون نشون بدن به هم. گرفتن زان پس دوال کمر، دو اسب تکاور فرو برده سر، همی زور کرد این بران آن برین، نجنبید یک شیر بر پشت زین. پراکنده گشتن زاورگاه، غمی گشته اسبان و مردان تباه، کفن در دهانشون شده خون و خاک، همه گبر و برگستوان چاک چاک. اینجا به قول نقالا رستم و اسفندیار رو در این جنگ و در این درگیری داشته باشیم، یک حادثه ناگزیر بسیار بد دیگر اتفاق میفته که باز یک قدم این دو جنگجو رو به طرف سرنوشت حتمی خودشون نزدیکتر. رستم به برادرش زواره گفته بود که تو همینجا نزدیک کوه باش و جلو نرو. اسفندیار هم سواران خودش رو گذاشته بوده اون طرف. اینا بدون اینکه روح رستم اطلاع داشته باشه، زواره یه مقداری میاد جلو، به خصوص وقتی میبینه که طول کشید و خبری از رستم نشد، یه قدری نگران هم میشه، میاد اونجا و به اینا شروع میکنه به بدگویی کردن. جدال لفظی کم کم تبدیل میشه به جدال اصلی و خلاصه درگیری دوتا سپاه با هم. من چند تا بیتش رو از خود گفتار استاد طوس میخونم: بدان گه که رزم یلان شد دراز، همی دیر شد رستم سرفراز، زواره بیاورد زانسو سپاه، یکی لشکری داغ دل کینخواه. به ایرانیان گفت رستم کجاست؟ در این روز بیهوده خاموش چراست؟ شما سوی رستم به جنگ آمدید، خرامان به چنگ نهنگ آمدید، همی دست رستم نخواهید بست، بر این رزمگه بر نشاید نشست. زواره به دشنام لب برگشاد، همی کرد گفتار ناخوب یاد. شروع کرد به دشنام دادن به اینا. براشفت از آن پور اسفندیار، سه تا پسر اسفندیار آورده همراه خودش، یکی بهمنه پسر بزرگترش که بعد هم به جای اسفندیار می نشینه، یکی دیگه به نام نوشازر و دیگری به نام مهرنوش. این دوتا در این جنگ گرفتاری پیدا می کنن. براشفت از آن پور اسفندیار، سواری بود اسپفکن و نامدار، جوانی که نوشازرش بود نام، سرفراز و جنگاور و شادکام. براشفت با سگزی آن نامدار، زبان را به دشنام بکشاد خار. چنین گفت کاری گوه برمنش، به فرمان شاهان کند بدکنش. نفرمود ما را یل اسفندیار، چنین با سگان ساختن کارزار. که پیچد سر از رای و فرمان او، که یارد گذشتن ز پیمان او. اگر جنگ بر نادرستی کنید، به کارن در اون پیش دستی کنید، ببینید پیکار جنگاوران به تیغ و سنان و به گرز گران. گفت اسفندیار به ما دستور داده که پیش دستی نکنیم، گفته که با سگان جنگ نکنید، یعنی دشنام در حقیقت. میگه ولی شما اگر پیش دستی بکنید و بیاید، اون وقت میبینید که ما چه رفتاری با شما داریم. زواره هم که اوقاتش تلخ میشه فرمون میده که خب بزنید اینا رو. زواره بفرمود کندر نهید. اندر نهید یعنی شمشیر بذارید تو اینا. بفرمودم یعنی دستور داد، فرمان داد. زواره بفرمود کندر نهید، سران راز خون بر سر افسر نهید. زواره بیامد به پیش سپاه، دهاده برآمد ز آوردگاه. ده و دهید هم به معنی بزنید و بکشیده. دهاده یعنی بزن بزن، کشتار. زواره بیامد به پیش سپاه، دهاده برآمد ز آوردگاه. بکشتند ز ایرانیان، ایرانیان مقصود همراهان اسفندیاره البته، اینا مال زابلستان سگزیانم به اصطلاح. بکشتند زیرانیان بیشمار، چون نوشازران دید برساخت کار. سمند سرفراز را برنشست، بیامدی که تیغ هندی به دست. یکی نامبر بود الوای نام، سرفراز و اسپفکن و شادکام. کجا نیزه رستم او داشتی، پس پشت او هیچ نگذاشتی. شخصی بود به نام الوا که نیزه‌دار رستمه، این در مجالس نقالی هم الوا به نام نیزه‌دار رستم شناخته میشه. الوا اینجا بوده، رستم تنها رفته بوده با اسفندیار به جنگ، الوا در این جنگ بوده. چو از دور نوشازر او را بدید، بزد دست و تیغ از میان برکشید. یکی تیغ زد بر سر و گردنش، به دو نیمه شد پیل پیکر تنش. الوا رو کشت. زواره برادر رستم برانگیخت اسب نبرد، به تندی به نوشازر آواز کرد که او را فکندی کنون پای دار، چو الوای را من نخوانم سوار. زواره یکی نیزه زد بر برش، به خاک اندر آمد همان گه سرش. اولین پسر اسفندیار به دست زواره کشته شد. چو نوشازر آن نامور کشته شد، سپه را همه روز برگشته شد. برادرش یعنی مهرنوش گریان و دل پرز جوش، جوانی که بود نام او مهرنوش. غمی شد دل مرد شمشیر زن، برانگیخت آن باره پیلتن. برفت از میان سپه پیش صف، ز درد جگر بر لب آورد کف. و از آن سو فرامرز چون پیل مست، بیامد یکی تیغ هندی به دست. برآویخت با او همی مهرنوش، درویه ز لشکر برآمد خروش. گرامی دو پرخاشجوی جوان، یکی شاهزاده دیگر پهلوان. چو شیران جنگی براشفتند، همی بر سر یکدیگر کوفتند. اما مهرنوش که حریف فرامرز نبود، فرامرز پهلوان درجه اولی است. در آورگه تیز شد مهرنوش، نبودش همی با فرامرز توش. بزد تیغ بر گردن اسب خیش، دستپاچه شد، اشتباه کرد، بزد تیغ بر گردن اسب خیش، سر باد پای اندر افکند پیش، فرامرز کردش پیاده تباه، ز خون لعل شد خاک آوردگاه. این یکی هم وقتی پیاده موند، فرامرز او را هم کشت و تموم شد. چو بهمن پسر بزرگ، چو بهمن برادرش را کشته دید، زمین زیر او چون گل آغشته دید، بیامد دوان نزد اسفندیار، حالا اینا مشغول جنگن ها، رستم و اسفندیار با هم، بیامد دوان نزد اسفندیار به جایی که بود آتش کارزار، بدو گفت که این نر شیر جیان، سپاهی به جنگ آمد از سگزیان، دو پور تو نوشازر و مهرنوش، به خاری به سگزی سپردند هوش، یعنی کشته شدند. تو اندر نبردی و ما پرز درد، جوانان و کیزادگان زیر گرد، بر این تخمه این ننگ تا جاودان، بماند ذکردار نابخردان. خب اسفندیار وسط جنگ خبر کشته شدن دوتا پسرش هم بهش میده. دل مرد بیدارتر شد ز خشم، پر از تاب مغز و پر از آب چشم، به رستم چنین گفت که بد نشان، چنین بود پیمان گردن کشان. تو گفتی که لشکر نیارم به جنگ، تو را نیست آرایش ناموننگ؟ نداری ز من شرم بز کردگار؟ نترسی که پرسند روز شمار؟ ندانی که مردان پیمان شکن، ستوده نباشد بر انجمن؟ دو سگزی دو پور مرا کشتند، بران خیرگی باز برگشتند. خب رستم هم به اندازه اسفندیار ناراحت میشه، برای اینکه هیچ چنین قصدی نداشته و این باز ماده کینه رو سخت‌تر میکنه. چو بشنید رستم غمی گشت سخت، بلرزید بر سان شاخ درخت، به جان و سر شاه سوگند خورد، به خورشید و شمشیر و دشت نبرد، که من جنگ هرگز نفرمودم، کسی کین چنین کرد نستودم، ببندم دو دست برادر کنون، گرو بود اندر بدی رهنمون، فرامرز را نیز بسته دو دست، بیارم بر شاه یزدان پرست، به خون گران مایگانشان بکش، مشوران از این رای بیهوده هوش. میگه دستشونو میبندم میارم، بد کردن بکششون. ولی اسفندیار پر از خشمه، چنین گفت با رستم اسفندیار، که بر کین طاووس نر خون مار بریزیم، ناخوب و ناخوش بود، نه آیین شاهان سرکش بود. میگه من در مقابل خون طاووس دوتا مار رو بکشم؟ یعنی این کسان تا ارزش این رو ندارن که به خون پسران من گشته بشن. تا ای بد نشان چاره خیش ساز، که آمد زمانت به تنگی فراز. چند بار عرض کردم که زمان به معنی مرگه. میگه تو فکر خودت باش، برای اینکه خیلی عجلت نزدیک شده و تنگ شده پلوت، یعنی میرسه به زودی. بر رخش با هر دورانت به تیر، برامیزم اکنون چو با آب شیر. دوتا رون تو رو با پهلوی رخش به هم میدوزم، بدان تا کس از بندگان زین سپس، نجوگند کین خداوند کس. وگر زنده مانی ببندم چنگ، به نزدیک شاهت برم بیدرنگ. بدو گفت رستم که از این گفتگوی، چه باشد مگر کم شود آبروی. به یزدان پناه و به یزدان گرای، که اوی است بر نیک و بد رهنمای. ولی جنگ ادامه داره. عرض کردم که از نیزه و شمشیر و گرز و گرفتن کمر یکدیگر مرادی حاصل نشده، میان سراغ تیر و کمان. کمان برگرفتند و تیر خدنگ، ببردند از روی خورشید رنگ. ز پیکان همی آتش افروختند، به بربر زره را همی دوختند. دل شاه ایران بدان تنگ شد، بروها و چهرش پراژنگ شد. چو دست بردی به سوی کمان، نرستی کس از تیر او بیگمان. به تیری که پیکانش الماس بود، زره پیش او همچو قرطاس بود. چو او از کمان تیر بگشاد شست، تن رستم و رخش جنگی بخست. بر رخش از آن تیرها گشت سست، نبود باره و مرد جنگی درست. همی تاخت بر گردش اسفندیار، نیامد بر او تیر رستم به کار. ببینید اینجا باز یه جای حساسه که مسئله رو این تنی مطرح میشه. فردوسی سعی میکنه به یه نحوی مطلب رو شرح بده که هیچ تصریحی به رو این تنی طرف نکنه، و اگر جایی هم میگه که مثلا شمشیر کار نکرد، میگه شمشیر بر زره او یا به خود او کار نکرد، نه به پوست تن او. حالا ملزم فرن اینجا همین مسائل بسیار به صورت دقیقی مطرح میشه. همی تاخت بر گردش اسفندیار، نیامد بر او تیر رستم به کار. فرود آمد از رخش رستم چو باد، سر نامور سوی بالا نهاد. همان رخش رخشان سوی خانه شد، چنین با خداوند بیگانه شد. زخمی شد، ول کرد خداوندشون. به بالا یعنی سربالایی ز رستم همی رفت خون، بشد سست و لرزان که بی ستون.